ثم رسول الله. هدیه به پیشگاه حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، صلوات پس کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بعدد ما فی علم الله و كما يحب الله و يرضاه، صلى الله على سيد الانبياء ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. ان شاء الله سال نو هجری شمسی به این ایام و همه ایام و همه عمر بر همه شما و بر همه دوستان امیر المؤمنین علیه السلام مبارک باشه. در ادامه بحث نهج البلاغه، در یکی از پرشورترین خطبه های نهج البلاغه و حساس ترین فراز های نهج البلاغه بودید، امیر المؤمنین علیه السلام در شرایطی که از یک طرف جهانش به خاطر مصلحت اسلام و مسلمین بسته است و مجبور برای این که تغییر کند، و از طرف دیگری هم باید بعضی از حقایق را برای موندن در تاریخ به زبان بیاورد، چهار دوره خلافت بعد از پیغمبر را در یک جملات کوتاهی معرفی کرد. اینقدر این جملات ریبا و رساست در این حال که کوتاه و ابهامدار هست، که همون تعبیری که اون عالم اهل سنت ابن ابی الحدید نقل میکنه شایسته اینه. میگه این کلمات جز از دهان علی ابن ابی طالب نمیتونه بیرون بیاد. این کلام علی که اینطور همه حرفهاش رو در این کلمات کوتاه بیان کرده. من امشب آوردم این کتابی رو که یه مقدار از رو بخونیم امروز امشب، بعضی از حرفایی که نمیشه از بر بگیم یه کمیشم از رو بخونیم، از روی کتاب عالم برادران اهل سنت ابن ابی الحدید معتزلی نام‌آوری که از بزرگان علمای اهل سنت و برادران اهل سنت ما. اگر یادتون باشه به کجا رسیده بودیم، در چه دورانی داشتیم بیان میکردیم، یادتون هست؟ بله؟ حالا میدیم بینید یادتون میاد، اینا باید بیاد بسپارید، این که من دیگم و از این گوش کشمید از این گوش کرد بیرون که فایده ای ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مرحله بود گفت که حضرت مرحله اول بود، مرحله خلافت ابوبکر بود که حضرت بیان کرد فرمود فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراقی نهبا. بعد یک مرحله دوم بود و فصیرها فی حوزة خشنا. خلیفه اول خلافت را در یک میدان خشنی قرار داد، یغلب کلمها، جراحتش عمیق، هر وقت جراحت میزد عمیق جراحت میزد، و یخشن و مسته ها، هر کس میخواست با او تماس بگیره تماس با او هم بسیار با خشونت بود. اینم مربوط به دوران دوم. بعد رسیدیم به چه مرحله ای؟ بحث جلسه قبل ما بود. بگید. بله. رسیدیم به مرحله شورا. فرمود حضرت شورای را تعیین کرد و من را یکی از اعضای شورا قرار داد. بعد فرمود کی من با اولیشون برابر بودم که حالا با اینا هم نشین باشم. آخه وزن من، جایگاه من، رتبه من، مرتبه من مگر با اولیشون قابل مقایسه بود که حالا من با این 5-6 نفر با اینا هم نشین باشم. اگر یادتون باشه جلسه قبل عرض کردیم خود اینها معتقد بودن که علی تو این رتبه ها نیست. سعد ابی وقاص به معاویه جریانش مفصل عرض کردم، گفت معاویه وقتی تو این اطرافیان معاویه فحش میدن به علی، گفت معاویه جهان این سگها تو بدن. اینها راجع دارن به کسی صحبت میکنن که 3 فضیلت داره که اگر هر کدوم از این فضیلت ها من مال من رو بود از دنیا، از تمام دنیا برای ما مهمتر بود. که تفصیلش اون دفعه براتون عرض کردم. خودشون قبول داشتن اصلا علی تو این رتبه ها نیست. حالا بیان بگیم علی هم یک رأی، طلحه هم یک رأی، سعد ابی وقاص هم یک رأی، زبیر هم یک رأی، عبدالرحمن ابن عوف هم یک رأی. حضرت خیلی غمگینانه فرمود فیال الله ره شورا، به خدا پناه میبرم از این شورا، متاع اعترض الریب فی مع الاول منهم حتی صرت اقرن الی هذه النظائر اقرن الی هذه النظائر. من کی با اولیشون مقایسه می شدم که حالا بیام با اینا همراه بشم، من بشم یکی از اینا. خب اگه این برگردیم دیگه باز فرصت نمی شه که بلا این خیلی حرف داره. چی می خواد بگه من با اینا همراه نمی شم؟ برای که شما یک نمونه دیگه پیدا بکنید برای یکیشون گفته باشن انا مدینه العلم و علیون بابها. مال کیه؟ علیون اقواکم، علیون اعلمکم. اینا برای کیه؟ اینا کی یک نمشابهش بیارید؟ انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی جبه و انفسنا و انفسکم. فخر رازی میگه انفسنا و انفسکم معنیش همینه که علی جان پیغمبره. این کی در رتبه‌ای بوده که با دیگران مقایسه بشه؟ حالا من بیام با این 5-6 تا بنشینم. تا اینجا رو گفته بودیم شما هم خوب فراموش کرده بودید. حالا یادتون باشه این دفعه باید بعد از جلسه 1-2 دقیقه به ذهن سپاری داشته باشید. بیرون که میرید فکر کنید که این هفته چی گفته شد تا این تو ذهنتون بماند برای هفته دیگه. من اگر خداوند متعال گرفتاری های دیگم رو برطرف می کرد و کار دیگه نداشتم، دوست داشتم هر شب نهج البلاغه بگم و هر شب صحیفه سجادیه بگم. آدم در این دریاهای علوم اهل بیت با همین دست و پای ناقص من که شنا میکنم خیلی ناتوان، خیلی عاجز، خیلی کوچک، آدم احساس غرور میکنه، احساس افتخار میکنه، احساس میکنه در دریای نور شنا میکنه. خدا میدونه بعد از ظهر که داشتم چیزی مینوشتم برای شما بیان بکنم، فکر کردم خدا یا چقدر بارها و بارها گفتم و هر بارم که میگم محکمتر میشم. خدا یا ممنونتی ما رو با کی آشنا کردید؟ دیگران کجا رفتن؟ ما در خانه کی آمدیم؟ دیگران کجا رفتن؟ چقدر فاصله است؟ چقدر فاصله است؟ روز قیامت همین برای ما بسه، هر چی هست قبوله. یکی پیدا بکنید بگیم ما انشاءالله خدا قسمت منتونه زیر سایه پرچم علی ابن ابی طالب باشیم، بقیه برن با هر کدوم میخوان باشن باشن. چقدر فاصله است؟ این آقایی از علمای اینجا حالا بر نمیخواستم وارد اشکال بشم، از علمای موجود در امارات هست، از برادران اهل سنت ما، یه بحثی داشتن راجع به معاویه. اون طرف اونم عالمی از برادران اهل سنت بود، منتها متمایل به وهابیه. او از معاویه دفاع میکرد، میگفت از صحابه پیغمبر افتان. این آقا هم دفاع میکرد، میگفت نه، معاویه از صحابه نیست و خطا کرده و با علی بن ابی طالب جنگ کرده، چندین هزار نفر رو کشته. توی تلویزیون همین کانال عربی پخش شد. یه مقدار که بحث بالا گرفت، این عالم برگشت گفت خیلی خوب، روز قیامت حشر ما با علی باشه، حشر تو با معاویه باشه. تو برگشت ناراحت شد، گفت نه، چه حرفیه که میزنی، من نمیخوام. هم خدا یا شکر، اگر یه روزی به ما مژده بدن که شما با علی ابن ابی طالبید ولی بمیرید، اون مرگ برای ما خوشحال کننده تر از هر زندگی است. ولی دیگران خودشون از این که زیر پرچم دیگران باشن ترس دارن. چه جور میشه شکرش کرد؟ این حرف در بسته رو بنشینید و یک ساعت روش فکر کنید و گریه کنید. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روز هزار مرتبه من مردم تا بدیدم این رویت. اگر بنا باشد دیدن علی روز قیامت لحظه مرگ نصیب ما بشه، اون مرگ برای ما از عزیزی بهتر از مشاهده. دیگران هم چهره دیگران را ببینن، دیگران هم لحظه مرگ و قبر و قیامت با دیگران محصور باشن، تفاوت مسیر چقدره؟ این خیلی حرف داره. حالا میخواستم، اصلا نمیخواستم وارد این فاز بشم. به هر حال میخوام اینجا رو بخونیم. فرمود ما رو در شورا قرار دادن، فیال از لاحق ولی شورا. من چی با اینا هم نشین بودم که حالا با اینا هم همراه بشم، با اینا هم سطح بشم. بعد فرمود، منظور این مرحله خلافت اول بود، این مرحله خلافت دوم، حالا مرحله خلافت سوم، بحث شورا را مطرح کرد. فرمود از اینجا امشب از اینجا شروع شد. لکنی اسفت و اسفت و اذا اسفو اسفو، تشدید مال فاس، اسفو و طیرتو اذا طار فسقا رجل منهم للذغنه و مال الآخر آخر لصهره مع هن و هن. می‌فرماید من که با اینا هم صف نبودم که با اینا بشم، ولیکن حالا که توی شورا قرار گرفتیم، لکنی ولیکن من اسفتو اسفتو، وقتی که مر این پرنده ها از آسمان میان به زمین نزدیک میشن، دیدید گاهی میان نزدیک میشن، گاهی بالا میرن، گاهی پایین میان، این وقتی میان پایین اینو میگن اسفاف، وقتی میرن بالا میگن طیران. ولیکن من علی با این ششتا که همراه شدم، اسفتو اذا اسفو، هر وقت اونا پایین آمدن منم پایین آمدم، هر وقت اونا بالا رفتن من هم بالا رفتم، با اونا بودم. چی میخواد بگه حضرت؟ میگه خب حالا این خدمت شما عرض شود که شورا تشکیل شد، من علی ابن ابی طالب هم شدم یکی از اینها،
من با اینا هماهنگ بودم، با اینکه همسطحشون نبودم، حالا که اینجا قرار گرفتم باشون هماهنگ شدم. هر جا بالا رفتن بالا رفتن، پایین آمدن پایین آمدن، ازشون جدا نشدم. چرا؟ این نکته دقت کنید. چرا علی بن ابی طالب میگه من با اینا همراهی کردم؟ جوابش رو دوستانی که بودن شنیدن، اگر احیانا عزیزی بوده که نبوده، یادتون هست جریان رو گفتیم خلیفه دوم وقتی که مجروح شد اون لحظات آخر، حالا یه قسمت شاهم خوند براتون، 50 نفر رو با ابو طلحه انصاری گفت شمشیرات رو دوش بگیرید، این 6 نفر رو ببرید تو اتاق تا 3 روز، اگر به نتیجه نرسیدن 6 نفر رو بکشید، اگر به نتیجه رسیدن 5 نفر یک رأی داشتن، 1 نفر یک رأی، اون 1 نفر رو بکشید، اگر 4 نفر یه رأی داشتن، 2 نفر یک رأی، اون 2 نفر رو بکشید، اگر 3 نفر رأی داشتن، 3 نفر یک رأی، اونی که عبدالرحمن ابن عوف توش هست بگیرید، اون 3 نفر رو بکشید. تمام کرده بود کار رو علی ابن ابی طالب، چی مخالفت بکنه؟ ولکنی اسفقت و اذا اسف و ترت و اذا اصاب. چقدر علی زیبا اینه بیان کرده. شورا یعنی چه؟ به ذهنتون نیاد که شورایی بوده و رأیی بوده و حرفی بوده، بسته بودند و تمام کرده بودند. الله اکبر. یک نکته ای را عرض کنم خدمتتون، خیلی زیباست. ابن عباس، عبدالله ابن عباس میگه وقتی که خلیفه دوم این حرف رو زد که گفت 3 نفر اگر شدن، 3 نفر شدن، اونی که عبدالرحمن ابن عوفشون هست مقدمه، اون 3 نفر دیگه کشته بشن، من گفتم یا علی تمام شد، خلافت از دست تو و ما بیرون رفت، از بنی هاشم بیرون رفت، دیگه شما شرکت نکن، فایده ای نداره. امیر المؤمنین فرمود من شرکت. گفتم چرا یا علی؟ فرمود برای این که حجت اینا رو ابطال کنم. عرض کردم آه چطور؟ فرمود اینا وقتی که بعد از پیغمبر آمدن سرکار، حرفشون این بود، میگفتن امامت و نبوت توی یک خانواده نباید جمع بشه. حالا این که منو داخل در شورا میکنه معناش اینه که علی صلاحیت برای خلافت داره، اگر رأی داده خلیفه بشه، معنیش اینه که امامت و خلافت توی خانواده باشه مشکلی. من میخوام با عمل خودشون ابطال کنم. اون روز میگفتن امامت و خلافت لا یصلح الخلافة والامامة فی بیت واحد، علی رو باید کنار بگذاریم چون امامت و خلافت نمیشه در بنی هاشم باشه. حالا که 6 نفر تعیین میکنه میگه هر کدوم از این 6 داره شماها رأی بدید خلیفه بشه، معنیش چیه؟ معنیش که علی میتونه خلیفه بشه. اگه میتونه علی خلیفه بشه، امامت و نبوت میتونه توی خانواده جمع بشه، چطور اون روز گفتید نمیشه؟ حالا شد، اون وقت نشد. اینا نکاتی، این تناقضها، تناقضها استدلالها رو باطل میکنه. بله، وقتی که دفن کردن اونها رو توی خانه دختر پیغمبر، توی خانه پیغمبر، توی خانه پیغمبر دفن کردن، جریان مفصلی که یک جاش مرحوم شیخ مفید نقل کرده، سوال کرده بود که آخه شما چرا اونها رو دفن کردید توی خانه پیغمبر؟ اگه من بمیرم بیان من و جنازه من تو خانه شما دفن کنن جایزه؟ خانه شما. جواب دادن که دخترشون زن پیغمبر بود، ارث برده بود، از ارث دخترشون تو خانه پیغمبر دفن شد. عجب. روزی که فاطمه میگفت فدک، گفتید پیغمبر ارث نمیده، روزی که نوبت دیگران شد ارث میده پیغمبر. اینا حجت هایی است، اینا خیلی نکته داره. چطور وقتی نوبت دیگران می شود پیغمبر ارث می دهد؟ روزی که فاطمه زهرا تو خانه تو مسجد النبی فریاد زد فدک ارث منه، گفتید نحن معاشر الانبیاء لا نورث. امیرالمومنین میگه روز اول گفتن امامت و خلافت توی خانواده جمع نمیشه، به این بهانه ما رو گذاشتن کنار. بسیار خوب صبر کنیم، فردا همین آقایی که اون روز عربده میکشید که امامت و خلافت توی خانواده جمع نمیشه، میگه علی بیاد جزء شورا، هر کدوم از این 6 نفر رو انتخاب کنید بشه خلیفه. یعنی چه؟ یعنی میشه علی خلیفه بشه؟ شما که گفتید نمیشود خلافت. این نقطه خیلی زیبایی است که امیرالمومنین فرمود من میدونم اینا خلافت را واگذار نخواهند کرد، ولیکن در شورا شرکت میکنم تا حجتشون رو ابطال. ولیکن اسفقت اذا اسفوا و فرت اذا فاروا. بعضی هم فرمودن نه، به خاطر مصلحت مسلمین حضرت احساس کرد الان جای اختلاف نیست، الان چاره ای نیست، این شرایطی که اسلام داره باید همراهی کنه، هماهنگی کنه. به هر حال قضیه شورا به کجا رسید؟ جریان تاریخیش رو براتون عرض کردم. امیرالمؤمنین اشاره میکنه، منم یک اشاره دیگه میکنم. میفرماید فسقا رجل منهم، دقت بفرمایید، خدمت شما از اون 6 نفر که یادتونه، یکی طلحه بود، یکی زبیر بود، یکی سعد ابن کی ابی وقاص، این 3 نفر. مولا امیر المؤمنین علیه السلام بود، عثمان بود و کی بله عبدالرحمن ابن عوف. این 6 نفر رو عمدن اینجوری نوشتم که حالا بایشون کار داریم. نشستن، فسقا رجل منهم لبغنه، سقا یعنی تمایل پیدا کرد، تمایل پیدا کرد یک مردی از اون 6 نفر لبغنهی، به خاطر اون کینهی که داشت، یکی از اینها یک کینه از من داشت، به خاطر اون کینه تمایل پیدا کرد، همون اول رأی خودش اعلام کرد. این که کی بود این فرد؟ دو نظر هست توی شرح نهج البلاغه. بعضی گفتن طلحه بود. طلحه با امیرالمؤمنین یک دشمنی عجیب و غریبی داشت. خب بعدم که در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفت، جنگ جمل را ایجاد کرد و در جنگ جمل هم کشته شد. طلحه همون اولی که آمد گفت رأی من عثمان، بی معطلی احساس کرد که تمام کار. برای اینکه علی نشه، اولین کسی که رأیش اعلام کرد گفت رأی من عثمان. که از گفتن سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص هم با مولا دشمنی داشته، حتی در بعد زمان خلافت هم با مولا بیعت نکرد. مولا هم خبر داد، اونی که وقتی امیرالمؤمنین گفت که سلونی قبل ان تفقدونی، از وسط مردم پاشد گفت سر و کله من چند تا مو داره اینه. حضرت فرمود به خدا اگر بخوام بگم چقدره میتونم بگم، ولی اگر بگم بازی در میارید، میگید حالا بیاید بتراشیم و عدد بشماریم و از این تکلگاه، ولی یه خبر دیگه به این میدم که بعد روشن خواهد شد که در خانه تو گوساله ایست که در قتل پسر من حسین شرکت کنید. به این عمر سعد ابن ابی وقاص که آمد کربلا، مولا خبری داد که 20 و چند سال بعد من از خبر بود. نه، اینا برای علی پیشیده نیست. الان که سر و کله تو که المال الانه چه گفت؟ نه، من از 20 و چند سال دیگه خبر بودم که توی خانه تو گوساله ایست که به پسرش گفت سخت خودتون گوساله ایست که این گوساله یعنی گوساله نسبت و بابارم معلوم میکنه دیگه، گوساله ایست که در قصد پسرم حسین شکر کنه. اینم یک دشمنی داشت با امیرالمومنین. گاهی هم عرض کردم گاهی هم از امیرالمومنین دفاع کرده، گاهی هم مردانگی هایی کرده و دفاع کرده. در همین حد مردانگی داشت که توی جنگ با علی هم شرکت نکرد، نه در جنگ جمل، نه در صفین، نه در اهرمان شرکت نکرد. آمد پیش علی گفت یا علی میدونم حق با توست، ولیکن من نمی جنگم مگر اینکه یک شمشیر به من بدی که وقتی بلند کنم خودش صدا در بیاره، به مؤمن نخوره به منافق بخوره. اینا بازی های منافقگری است که دل دیگران را ضعیف میکرد. گفتن اینه، این تصغار جلوم من هم لذقنه، این آدم، این آدم چیکار کرد؟ این آدم هم بلافاصله گفت رأی من، نگفت عبدالرحمن ابن عوف، گفت در اختیار عبدالرحمن ابن عوف، هر کس عبدالرحمن ابن عوف بگه. زبیر تا این اینجوری گفت، زبیر هم گفت رأی من علی است. چی شد؟ این سه نفر که از دور خارج شد رأیشون معلوم شد. زبیر رأیش علی ابن عوف، طلحه رأیش عثمان، سعد ابن ابی وقاص رأیش گذاشته در اختیار عبدالرحمن ابن عوف. پس یعنی این سه تا از دور خارج شدن. هیچ شورا شد چند نفر؟ دو نفر، سه نفر. دو نفرشون کاندیدای خلافتن، عبدالرحمن خودش یک رأی داره، اینجا این آقا دو رأی داره چون خودش یک رأی داره، یک رأی هم مال سعد در اختیارشه. این آقا هم یک رأی داره، مولای مسیح ما هم یک رأی داره. پس بناشه این حکومت کنه. خلیفه گفته بود چی؟ گفته بود هر کسی رأی عبدالرحمن ابن عوف بود. عبدالرحمن برای یک ظاهر سازی کرد، این ظاهر سازی اون وقت به نفعشون بود، یعنی ظاهر قضیه رو درست کرد، اما الان برای من شما خیلی درسته. عبدالرحمن ابن عوف میگه و ما ادامه سفره و ما للآخر و لسهره و تمایل پیدا کرد، اون یکی دیگه آخر یعنی دیگری به داماد. داماد این جریان چیه؟ این آقای عبدالرحمن ابن عوف سهر یعنی دامادی، نه اینکه او داماد این باشه، این داماد بود، مصاهرت یعنی به واسطه دامادی تمایل پیدا کرد. عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمان، عثمان یه خواهری داره به نام ام کلثوم، زن آقای عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف دستش دراز کرد، گفت یا علی بیعت میکنم با تو به عنوان خلافت، اما به این شرط که طبق قرآن و سنت رسول الله و سنت ابوبکر و عمر رفتار کنم. مولا دستش کشید، اما طبق قرآن، طبق سنت رسول الله، طبق اجتهاد خود. عبدالرحمن دست رو آورد طرف عثمان، گفت با تو بیعت میکنم طبق قرآن و سنت رسول الله و سنت ابوبکر و عمر. عثمان دست گذاشت. عبدالرحمن دوباره آمد طرف علی، یا علی طبق قرآن و سنت و عمل شیخین، حضرت همون عمل شیخین هم. قرآن و سنت. عبدالرحمن دوباره دست برد طرف عثمان، عثمان دوباره دست، بار سوم. اونجا ظاهر قضیه رو درست کردن که سر صداها بیرون میخواست علی بی خود بیعت نکرد، میخواست بیعت کنه، میخواست حالا بعد. اما امروز ما میفهمیم که خیلی اگر علی ابن ابی طالب اون روز العیاذ بالله فرض بفرمایید دستش میگذاشت و میگفت قبول میکرد، دیگه علی نبود. علی بودن علی به همینه، توی حساس‌ترین لحظه زندگی علی به تعبیر ماها که دنیایی هستیم کلید امپراتوری اسلامی رو میگن یا علی بگیر، به شرط این که دست از عقیدت بردار، سنت شیخین. نه، سنت شیخین نه، چه کتاب خدا و سنت رسول الله. خیلی این گاهی بعضی از صحنه ها تو زندگی امیرالمومنین به اندازه همون جنگ خیبرش عظمت داره، به اندازه جنگ احدش عظمت داره، بالاتر از اون هاست، تو جامعه گفته نمیشه، نمیفهمیم که چه خبره. این صحنه از اون صحنه، این از اون صحنه کندن در قلعه خیبر بالاتره. مرد میخواد پا بگذاره در این حاله، برای تاریخ و برای ابد بماند که علی ابن ابی طالب در اون لحظه حساس برای یک کلمه دروغ بگه و پا روی عقیدش بگذاره نمیگذاره. علی دیگران نیستن که برای یک لقمه صد تا معلق بزنن. علی صحنه هایی تو زندگی مولای شما هست که به اندازه جنگ احد و خیبر عظمت داره. یکیش همون سکوت علی روزی که وارد خانه شدن و از همه شجاعت های علی بالاتر. او پیغمبر با من عهد کرده دست من رو بسته. این چیز کمی، این چیز ساده ای نیست. سخن سربسته گفتی با علی. خب معهنن و هن او آخره معهنن و هن، هن چیزی که زشته و قبیحه و نمیخوان بگن در زبان عربی کلمه هن رو براش میارن. گاهی وقتی کنایه از عورت هم میخوان بگن کلمه هن رو بگن، ولی همش منظور عورت نیست. یعنی هر چیز زشتی که باشه، ما ها مثلی که مثلا بگیم دیگه یک کثافتکاری دیگه، چی نمیگیم؟ اینجوریه، میخوان یه چیز زشتی رو بگن که اشاره کنن. میفرماید یکیشون که به خاطر کینه رفت سراغ او، یکیشون هم که به خاطر رابطه دامادی رفت سراغ یکی، مهنن و هم و یک کثافتکاری های دیگه و یک چیزای دیگه هم بود که بگذاریم. حسد بود، چی بود، چی بود، حرفای دیگه بود، امید این که فردا به حکومت برسند بود و بگذاریم. معهنن و هن، قضیه تمام شد. بار سوم دست رو گذاشت تو دست عثمان، گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین. این من میخواستم ابن ابی الحدید عربی رو بیارم، دیدم اگه عربی بخونم باز باید یک بارم من ترجمه کنم برای بعضی از عزیزانی که این ترجمه ابن ابی الحدیده. دقت کنید، اگرم خواستید کاملش رو بخونید توی کتابخانه مسجد هست. خیلی خلاصش رو میخونم، جاهایش که دو جاشو من علامت گذاشتم که براتون بخونم. جریان مجروح شدن خلیفه دوم و تعیین شش نفر، از جای تعیین شش نفر رو براتون بخونم. خدمت شما عرض شود که سپس گفت این شش تن را برای من فرا خوانید. آنها را فرا خواندند و پیش او آمدند و او بر بستر خیش افتاده و در حال جان کندن. عمر به ایشان نگریست و گفت آیا همگی طمع دارید که پس از من به خلافت رسید؟ آنان سکوت کردند. عمر این سخن را تکرار کرد، گفت همتون منتظر خلافتی؟ خوب دقت کنید. زبیر گفت چه چیزی ما را از شایستگی برای خلافت دور می کند و حال این که مثل توی خلیفه شد؟ خیلی این حرف خیلی مهمه. زبیر گفت که بله، ما شش نفر می خوام خلیفه بشیم، مثل توی خلیفه شده ما خلیفه نشیم؟ ببینید این یه نکته مهمی است، من میخوام اون نکته رو بفهمید. امروز بحث میگن افضل اصحاب پیغمبر کیه، بعضی از کتاب نوشتن که اول فلانی دوم فلانی، سریال ساختن فلان ساختن، این نشون میده اون روز دید صحابه نسبت به این آقا چی بوده. هیچ کس حاضر نمیشه خودش از او پایین تر بتونه. افضل یعنی که رتبه هم رتبه علی. زبیر گفت چه چیز ما را از شایستگی برای خلافت دور می کند و حالی که تو خلیفه شدی و با این کار قیام کردی، ما از لحاظ منزلت میان قریش و از نظر سابقه در اسلام و خویشاوندی با پیغمبر از تو فروتر نیستیم. اونایی که مثل من اون جگرشون آتیش گرفته که حالا گاهی میگن افضل صحابه کیست، میفهمن اینجا چی میخوام بگیم. زبیر داره حرف میزنه، اینا زبیر رو میگن از عشره مبشره است، از اون 10 نفری است که پیغمبر، اینا میگن اینا رو گفته شما بهشتی است. حالا دقت بفرمایید، ابن ابی الحدید میگه ابو عثمان جاهز میگوید به خدا سوگند اگر زبیر نمیدانست که عمر همان روز خواهد مرد، هرگز گستاخی آن را نداشت که یک کلمه و یک لفظ از این سخن را به زبان بیاورد. این کلمه ابو عثمان جاهز نشون میده فضا چقدر پلیسی بوده. میگه میدونستن امروز میمیره که جرأت میکردن حرف بزنن، ملا قبلش مگه کسی جرأت داشت حرفا را بزنه؟ عمر گفت آیا از خصوصیات شما و آنچه در نفس های شما شما را آگاه کنم، بگم شما کیا هستی؟ زبیر گفت بگو که اگر از تو خواهش کنیم که نگویی باز هم خواهی گفت. ما که میدونیم تو حرف خواهید زد، بگو. عمر گفت ای زبیر، اما تو مردی کم حوصله و رنگ برنگی، در هنگام رضایت مؤمن و در هنگام خشم کافری، روزی انسانی و روز دیگر شیطانی. اگر خلافت به تو برسد چه بسا که روز خود را صرف چانه زدن در باره یک مد جو کنیم، یک کیلو جو کنیم، مد یک کیلو. کاش می دانستم که اگر خلافت به تو برسد آن روزی که حالت شیطانی داری و روزی که خشمگین می شوی برای مردم چه کسی عهده‌دار خلافت خواهد بود، و تا هنگامی که این صفات در تو موجود است خداوند خلافت و حکومت این امت را برای تو جمع نخواهد کرد. این که زبیر اینا یکی یکی که خلیفه داره معرفی میکنه گوش کنی کی داره میگه؟ این گوینده کیه؟ بله؟ خلیفه دوم عمر. عمر سپس رو به طلحه کرد و او نسبت به طلحه از آن سخن که روز مرگ ابوبکر درباره عمر گفته بود خشمگین. حالا چی گفته بود؟ الان اینجا نگفته، بگذاریم. به همین جهت به طلحه گفت آیا سخن بگویم یا سکوت کنم، بگم یا نه؟ طلحه گفت بگو که در هر حال تو چیزی از خیر نمیگویی. عمر گفت من از آن هنگام که انگشت تو در جنگ احد قطع شد و تو از اون اتفاق سخت خشمگین بودی میشناسمت، و همانا پیامبر رحلت فرمود در حالی که از آن سخنی که به هنگام نزول آیه حجاب گفته بودی بر تو خشمگین بود. شیخ ما ابو عثمان جاهد خدایش رحمت کند میگوید سخن مذکور، خلیفه دوم میگه تو یه حرفی درباره آیه حجاب زده بودی، پیغمبر مرد در حالی که از تو غضب داشت. حالا چی گفته بوده وقت آیه حجاب؟ آیه حجاب منظور اون آیه است که زنهای پیغمبر باید در حجاب باشن. حالا چی گفته بود؟ شیخ ما ابو عثمان جاهل میگوید سخن مذکور چنین بود که چون آیه حجاب نازل شد، طلحه در حضور کسانی که سخن او را برای پیامبر نقل کرده اند گفته بود مقصود پیامبر این است که زنان خود را در حجاب، مقصود پیغمبر از این که زنان خود را در حجاب قرار می‌دهد چیست؟ بر پس که امروز چنین کند، فردا که بمیرد خودمان آنها را به همسری برمی‌گزینیم و با آنها همسر می‌شویم. عمر آنگاه رو به سعد ابی وقاص کرد. من میگم اینا رو بشنوید، اینم کتابش، اینم سندش، اینم مدرکش، ببینید بعد امشب سر صبح موهب بگذارید هزار مطلب رو بگید. ما کیم، با کیم، دیگران با کیم. سپس عمر رو به سعد ابی وقاص کرد، گفت تو میتوانی سالار خوبی برای گروهی از سوار فاران باشی. تو رئیس یک عده‌ای که اسب سواری کنن میتونی باشی، حد تو همین، دقت کنید. تو میتوانی سالار خوبی برای گروهی از سوارکاران باشی و اهل شکار و تیر و کمان. قبیله زهره را با خلافت چکار؟ هم خلافت نمیخوریم. خب اینم سعد از وفا. آنگاه رو به عبدالرحمن ابن عوف نمید. گفت اما تو اگر ایمان نیمی از مردم را با ایمان تو بسنجن، ایمان تو بر آنان برتری دارد. ولی خلافت برای کسی که در او ضعفی چون ضعف تو باشد صورت نمیگیرد. چه ضعفی داره نگو. و رو به راه نمی شود. وانگهی بنی زهره را با خلافت چه کار؟ تکلیف اینم که مشخص شد این 5 تا شد. سپس رو به علی کرد و گفت به خدا سوگند اگر نبود، اگر نه این بود که در تو نوعی شوخی و مزاح سرشته است، به حق شایسته خلافتی و به خدا سوگند اگر تو بر مردم حاکم شوی، آنان را به حق و شاهراه درخشان هدایت راهبری می‌کنی. سپس روی به عثمان کرد و گفت گویا برای تو آماده است و گویا همکنون میبینم که قریش به سبب محبتی که به دوتا دارند قلاده خلافت را به گردنت خواهند افکن و تو فرزندان امیه را بر گردن مردم سوار خواهی کرد و در تقسیم غنایم و اموال آنها را ترجیح خواهی داد. شما برید حدیث قدیر و همه ی حرفا رو بذارید کنار، فقط به همین فرمایشات خلیفه دوم استناد کنید، ببینید امامت باید کجا کرد. به همه اشید. خب، خدمت با سعادت شما عرض شد که دیگه وقتمون گذشت. از اینجا وارد میشیم به دوران خلافت عثمان. حضرت میفرماید الی ان قام ثالث القوم، سومی که به خلافت رسیدیم میمونه برای بعد انشاءالله. من یک لحظه دیگه اینو ترجمه دیگه بکنم و برگردیم. عرض کردیم خدمت شما عرض شود مرحله سوم حضرت شورا رو بیان کرد. فمود بیال الله و شورا، پناه به خدا میبرم از این شورا، من رو یکی از این 6 نفر قرار داد در حالی که من با اولیشون مقایسه نمی شدم چشه بشه با اینها. ولکنی اصفت و اذا اصفو، هر وقت اونا پایین آمدن منم پایین آمدم، و فرت و اذا تارو، هر وقت اونا اوج گرفتن منم با اونها پریدم و اوج گرفتم. از کردیم چرا؟ بودم چون تکلیف معلوم بود که اگر یک نفر از این در بیرون میرم مخالفت میکرد، اون 50 نفر و ابو طلحه انصاری وظیفه داشتن بکشن. 2 نفر مخالفت میکرد، 2 نفر کشته شدن. 3 نفر مخالفت میکرد، اون 3 نفری که عبدالرحمن ابن عوف درش بود مقدم میشد، اون 3 نفر کشته میشدن و معلوم بود که عبدالرحمن با علی نیست. فسقا رجل منهم لذغنه، زغنه این یه نقطه کم کنید. پس این تمایل پیدا کرد یکی از این افراد 6 شورا به خاطر کینه‌ای که با من داشت، که گفتیم اول رأیش اعلام کرد، گفت عثمان و مال الاخر و لسهره، دیگری هم به خاطر دامادی و ارتباط دامادی تمایل به دیگری پیدا کرد، معهنم و هم دیگه کسافتکاری ها دیگه ای که نگیم و بگذاریم الی ان قام ثالث القوم. اینجوری بود که خلافت به مرحله سوم وارد شد. خب ما سعی کردیم در این بیان خیلی حقیقتا عرض کنم کلمه ای که از منابع شیعی خاص باشه ذکر نکنیم، اونی که مخصوص شیعه باشه نه. از که خوندیم سعی کنیم از منابع برادران اهل سنت ما باشه. این تاریخ تبریست، این ابن ابی الحدید، این نهایه ابن اثیر، هر کدوم حالش دارید اهلش هستید مراجعه کنید ببینید تا اینجا. و اون قسمت بعدی که مهمتر هم پس فاهم گفت این همه جا مراجعه کنید همینه، علیون و بنو طه حسین نوشته، ببینید اونه که اونا نوشتن. اینا واقعیت هاییست که حالا به خاطر علل مختلف کم گفته میشه، ما هم در همین حد عرض میکنیم این واقعیتیست که اسلام آمده تا اینجا. حالا ببینیم مرحله سوم چی میشه، چجور اداره میشه، مردم قیام میکنن و خلیفه کشته میشود و بعد مرحله چهارم حکومت به علی ابن ابی طالب میرسه. چه حکومتی و چه وضعیتی؟ همیشه گفتم و بازم تکرار میکنم مباحث مذهبیتون رو دنبال کنید. جای خیلی از بچه های شما اونجا خالی، جای خیلی از جوانامونم خالی، خیلی چیزا رو تبدیل دادن، فیلم میسازن، سریال میسازن، از کسانی که از شمشیرشون خون میچکیده، از دهانشون فحش میباریده، چهره مظلومانه و معصومانه ای تصدیم میکنن. اگر این حد در این حد لاغل خود منابع اصلی هست و شهاتون نشنون، فردا از طریق فیلم ها ممکنه جور دیگه ای تصور کنن. باید بیاریم آشنا بشیم سر صفرمون بچه هامون بعض از این حقایق را، اینا وظیفه داریم بشنویم. من قصه نمیگم که شما بشنوید خوشتون بیاد بعد بریم، همینی که هست خوب توی گوشمون بگیریم به بچه هامون هم بگیم بفهمن. من کنایه های من توجه دارید که الان چیه؟ این سریال هایی که ساخته میشه، این فیلم هایی که ساخته میشه، اینا میاد توی جامعه میبینن، بعد شما میبینید یک چهره ای که هیچ بویی از این حرفا نبرده، یک چهره مهربانی تصدیق میکنن که هر کسی بشه ببینش عاشقش میشه، در حالی که این حقایقه. اگر غیر از اینا ما بنا بود یک کم پامون فراتر بگذاریم و اون حقایق دیگری که هست و طبیعتا دیگران ننوشتن به خاطر اینکه با عقایدشون منافات داشته، اگر اونا رو بگیم که سر مثنوی 70 من کاغذ شود، حقایق مذهبیمون رو بفهمیم ولی دقت هم داشته باشیم، دعوا هم نمیخواد بکنیم. بنده همیشه تاکید کردم توی این مباحث، علتم داره که تکرار کنم، ما دنبال جنگ مذهبی نیستیم. جنگ مذهبی و اختلاف مذهبی ریشه اسلام را دارد. دلیل ما همونه، آقای ما و مولای ما هم رفتی سکوت کرد، اون سکوت هنوزم هست. حقایق را گفت ولی شمشیرم نکشید. حقایق باید گفته بشه بفهمیم، اما دعوا و درگیری هم نباشه. امت اسلام باید متحد باشه. امت اسلام امروز شرایط خاص داره. ما وحدت و قوت را واقعا معتقدیم، در این حال که معتقدیم باید بصیرت در دین هم داشت. خدایا اگر چه فکر نمی کنیم بتونیم، ولی خدایا تا جایی که ممکنه توفیق شکر محبت امیر المؤمنین را به ما عنایت بفرما. خدایا در نسل ما تا قیام قیامت کم محبت به علی قرار نده. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین توفیق آشنایی بیشتر با امیر المؤمنین و فرزندان معصوم و مظلومش به ما عنایت بفرما. قلب ما را برای حقایق قرآن و نهج البلاغه و روایات بیش از پیش آمادگی عنایت بفرما. خدایا حوائج دنیا و آخرت ما را به فضل و کرمت به صدقه سر امام زمانمون برآورده به خیر بفرما. خدمتگزاران صادق به اسلام و مسلمین و مکتب اهل بیت به ویژه رهبر معظم انقلاب را یاری بفرما. خدایا این سال را، این روزها را، تمام عمر را بر همه دوستان امیرالمؤمنین و بر این جمعی که در مهمان خانه امام حسین هستند مبارک قرار بده. اموات و ذوی حقوقمون را در این شب اول سال، همه اسیران خاک، همه دوستان امیرالمؤمنین از سایه به لطف خاص خود از مهمان بفرما و عجل فرج مولانا صاحب است.